آن دو نفر از بلندپایه‌ترین مقامات نظامی این کشور که به قیاس تلویحی میان عملکرد اسرائیل با نازی‌ها تعبیر شده جنجال به پا کرده. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، معاون رئیس ستاد کل ارتش این کشور در سخنانی گفته که از پدیدار شدن نشانه‌های مشابه رخدادهای دوران پیش از نازی‌ها در اروپا و تشدید این نشانه‌ها در دوره اخیر در اسرائیل بر خود می‌لرزد. متن کامل این گزارش رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
اینجا رادیو فرداست.
اما در ادامه مجله نیمه شب گزارشی بشنوید با این موضوع که سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت پاپوا گینه‌نو خواست که فردا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جدولی زمانی برای تعطیلی اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس رو ارائه بده. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مشت.
ردیف چادرهای سبز رنگ و کانتینرهای سفید که 3 یا 4 طبقه روی هم چیده شدند در میان حجم انبوه درخت‌های استوایی، پناهگاه پناهجویان است که ترجیح می‌دهند محل زندگیشان را نه اردوگاه که بازداشتگاه بنامند. بازداشتگاه‌های مانوس و ناورو در ماه‌های گذشته با افزایش آمار خودکشی و خودسوزی ساکنانشان به صدر خبرهای جهان کشیده شدند. تنها در روزهای اخیر یک پناهجوی ایرانی و یک پناهجوی اهل سومالی در بازداشتگاه جزیره ناورو خودسوزی کردند و دیوان عالی گینه نو نیز رأی بر غیرقانونی بودن اردوگاه مانوس داده است. حالا همزمان با تراش بیش از 750 پناهجو در این دو بازداشتگاه برای انتقال قانونی به کشور استرالیا، سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت پاپوآ گینه اینو خواسته است که جمعه این هفته در شورای حقوق بشر سازمان ملل برنامه و جدولی زمانی برای تعطیلی اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس ارائه دهد. پیش از این نخست وزیر گینه نو نیز اعلام کرده بود که این اردوگاه تعطیل خواهد شد و بدین ترتیب دولت استرالیا باید راه حل دیگری برای اسکان ساکنان این اردوگاه بیابد. ساکنانی که در دادنامه خود دولت‌های استرالیا و گینه نو را به نقض آشکار حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و اقدام جرایم بین‌المللی متهم کردند. با اینکه نخست وزیر استرالیا به شرایط دشوار زندگی در این اردوگاه ها اذعان داشته، اما او با این وجود تاکید کرده که پناهجویانی که در این کمپ ها هستند اجازه انتقال به استرالیا را نخواهند یافت. همین موضع‌گیری سبب شده تا گفتگو میان مقامات استرالیا و پاپوآ گینه نو در این باره آغاز شود. در میان نهادهای حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر با استقبال از حکم دیوان عالی گینه نو بر تعطیلی این اردوگاه ها تاکید کردند. الین پیرسون مدیر استرالیایی دیدبان حقوق بشر پیشنهاد داده است که گینه نو باید با استرالیا یا کشور ثالث دیگری هماهنگی های لازم را به عمل آورد تا پناهجویان به این کشورها انتقال یابند و در محیطی امن که به گفته او شأن و منزلت آنها رعایت شود مستقر شوند. گزارش ها کیست که در این اواخر اداره مهاجرت استرالیا افرادی را که به عنوان پناهجوی حقیقی مشخص کرده از بازداشتگاه جزیره مانوس به مراکز انتقالی منتقل کرده و به آنها اجازه داده است که در طول روز از این مراکز خارج شوند.
سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت پاپوآ گینه نو خواست که جمعه، یعنی امروز، در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جدولی زمانی را برای تعطیلی اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس ارائه بده. گزارش همکارم رویا کریمی مجلو میشنیدید.
رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com.
صنعت نفت ایران که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی طی سال‌های گذشته دچار آسیب‌های فراوانی شده بود، اینک در حال بازیافتن موقعیت و جایگاه خودش در عرصه‌های بین‌المللی است. در این میان تلاش برای جذب سرمایه و به دست آوردن آخرین فناوری‌ها از طریق برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی اهمیت بسیاری برای این بخش مهم اقتصاد ایران دارد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
21مین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران صبح روز پنجشنبه در تهران آغاز به کار کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، در این نمایشگاه 1900 شرکت حضور یافتند که 880 شرکت از میان آنها متعلق به 38 کشور خارجی است. در نمایشگاه امسال که تا روز یک شنبه ادامه خواهد داشت، شرکت‌هایی مانند زیمنس آلمان، لوک اویل و گازپروم روسیه نیز حضور یافتند، در حالی که این شرکت‌ها سال‌های گذشته از حضور در ایران خودداری و حتی در نمایشگاه‌های نفت ایران نیز شرکت نمی‌کردند. رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، در گفتگویی با شبکه یک تلویزیون ایران، ضمن اینکه از کاهش حضور شرکت‌های داخلی به دلیل کمبود جا خبر داد، در این حال به افزایش تعداد شرکت‌های خارجی اشاره کرد.
در نمایشگاه امسال حدود 64-65% تعداد شرکت‌های خارجی شرکت کننده افزایش پیدا کرده. بعضن شرکت‌ها و کشورهایی هستن که قبلا تو نمایشگاه حضور نداشتن در سالیان گذشته، امسال اولین باره، مثل کانادا، مثل استرالیا.
در نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت تهران، شرکت‌هایی از کشورهایی چون آلمان، چین، ایتالیا، امارات، فرانسه و آمریکا حضور یافتند و از جمله شرکت‌های معتبری که برای نخستین بار در ایران حضور می‌یابند، می‌توان به شرکت‌های اروپایی و آمریکایی لینکلن الکتریک آمریکا، OMV اتریش و سایپم ایتالیا اشاره کرد. نصیر شیرخانی، کارشناس نفت و انرژی ساکن لندن، با اشاره به توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی و اجرای برجام، در تشریح نقش این موضوع بر استقبال بسیاری کشورها از این نمایشگاه بین‌المللی معتقد است.
این تأثیر بسیار مثبتی داشته. قبلا تنها کسایی که در نمایشگاه‌های تهران شرکت می‌کردن، واقعا شرکتشون هم خیلی کم رنگ بود، شرکت‌های آسیایی بودن مثل چین و هند، ولی الان می‌بینیم که شرکت‌های زیادی از کشورهای اروپایی هم رفتن و این می‌رسونه که بیشتر شرکت‌های غربی و شرکت‌های از ژاپن و کره خیلی مایل هستن که دوباره روابط تجاریشون رو با ایران برقرار بکنن. حالا که می‌دونید افق تحولات عظیم در صنعت نفت ایران پدیدار شده و در سالهای آینده صنعت نفت ایران به عنوان یکی از بزرگترین قطب‌های جذب سرمایه در جهان بدل خواهد شد.
تلاش ایران برای بازیافتن جایگاهش در بازارهای جهانی نفت به دلیل تنش‌های سیاسی با عربستان سعودی و اعمال نفوذ این کشور در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، منجر به این شد که جمهوری اسلامی بر موضع خود مبنی بر افزایش تولید علی‌رغم مخالفت رقبای نفتیش پافشاری کند. از این دیدگاه هر گونه تحرک نفتی ایران در قالبی بین‌المللی می‌تواند تأثیراتی در گسترش مناسبات ایران با آن دسته از شرکت‌های نفتی بگذارد که خواستار خرید نفت ایران هستند. این در حالی است که قیمت نفت طی 19 ماه گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری را تحمل کرده است. کشوری چون ونزوئلا بیشترین خسارت را از کاهش بهای نفت خام تجربه کرد و توازن بودجه روسیه به شدت از این فراز و نشیب‌ها تأثیر پذیرفت. اقتصاد عربستان نیز به شدت در نتیجه روند کاهشی بهای نفت آسیب دید، به طوری که این کشور در سال میلادی گذشته کسری بودجه 98 میلیارد دلاری را تجربه کرد. نصیر شیرخانی معتقد است برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت در ایران پس از موفقیت مذاکرات هسته‌ای بر بازاریابی ایران در عرصه تولیدات نفتی، ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و مشارکت شرکت‌های بزرگ نفتی با ایران تأثیر خواهد گذاشت.
با افت شدید قیمت نفت در دو سال گذشته، تنها جایی که از نظر سرمایه گذاری جذاب هستند برای شرکت‌های خارجی، کشورهایی هستند در خاورمیانه که هزینه تولیدشون کمه. یعنی هر وقت که ما قیمت نفت رو ببینیم که خیلی افت کرده، بیشتر جاهایی که ذخایرشون کمه یا این که هزینه تولیدشون زیاده، اینو از چرخه تولید خارج میشن. درنچه بیشتر توجه متوجه خاورمیانه میشه. در خاورمیانه هم کشورهای مثل عرب و کویت و امارات و اینا زیاد به شرکت‌های بزرگ نفتی خارجی، یعنی اصلا اجازه نمیدن که در قسمت بالادستشون شرکت کنن و در اونجا سرمایه گذاری کنن، چون این سرمایه گذاری ها رو بیشتر شرکت‌های خودشون انجام میدن. ولی ایران الان درشو به روی سرمایه گذاری خارجی باز کرده و اون شرکت‌های بزرگ هم مایل هستن در اونجا سرمایه گذاری کنن. وزارت نفت گفته شرکت‌هایی که در ایران سرمایه گذاری میکنن و شریکای ایرانی میگیرن، اینا در اولویت خواهند بود. یعنی اگه میخواید به فرض تجهیزاتی رو از خارج وارد بکنین، اگه اون تجهیزات در ایران تولید بشه، از نظر تعرفه و مالیات مرغوب‌تر خواهند بود، چون دیگه نه مالیات میدن نه اینکه در واقع مخارج گمرکی دارن.
21مین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی امسال با شعار جذب سرمایه و انتقال فناوری در فضایی به وسعت حدود 70,000 متر مربع در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنید درباره صنعت نفت ایران و گشایش 21مین نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز و پتروشیمی ایران.
مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب در ادامه مجله